نسی تجزیه سوریه می باشد. تحلیلی با هم بشنویم از حسین حاجی، کارشناس مسائل بین الملل.
ببینید آقای نتانیاهو اونجا یه نکاتی روشون اشاره میکنه، میگه دروزی هایی که در سرزمین های اشغالی الان دارن زندگی میکنن عددشون خیلی کمه. دروزی هایی که حدود 350,000 نفر در لبنان زندگی میکنن و 150,000 نفری که در جولان زندگی میکنن و مابقی اکثریت که در سوریه زندگی میکنن، میخواد یک کمربند قومیتی، یک کمربند جمعیتی، یک کمربند هویتی ایجاد بکنه که از قبل این جای حزب الله رو، جای ایجابی حزب الله رو تبدیل بکنه به یک جایگاه سلبی از جنس دروزیا. فرق نمی‌کنه، اسرائیل دلش به دروزیا که نمی‌سوزه که، چون دروزیا این ظرفیت رو اونجا از جهت ژئوپلیتیک و جغرافیا و سرزمینی دارن رفته به سراغشون. فتنه هم از جانب اسرائیل شروع شد، یعنی تحریک و تحریص این قوم و با قبایل عرب بدوی ها درگیری شدن، نهایتش شد به این که این صلح هم پایدار نمیمونه. از اون طرف هم آقای جولانی سرشت و خوناشام تروریستی داره، سعی میکنه که به هر قیمتی شده که بمونه در قدرت و تلاش میکنه که بجنگه. ولی من فکر نمیکنم که مردم سوریه من بعد از این هر سه تا جریان رو قبول بکنن. سه تا جریانی که اونجا شر هستن، یکی جریان ترامپیسمه، دروغ گفت اومد برای اینکه به خودش مشروعیت جهانی بده، برای اینکه بگه آقا من کارفرمای صلح جهانی هستم، ببیشه در منطقه آشوب زده غرب آسیا که کشور عرب منطقه باشه، گفت من تحریم ها رو رفع میکنم. اتفاق ملت سوریه خوشحال شدن، جشن گرفتن، ولی دروغ بود. دقت کردید؟ دقیقا دروغ بود. از اون ور دست اسرائیل رو در 7 ماه گذشته به قدری بازگذاشت، تمام زیرساختای نظامی و تسلیحاتی رژیم فعلی سوریه رو، یعنی آقای جولان رو، در هم کوبید. الان واقعا با کلاش دارن میگن چیزی ندارن، چیزی که هم آمریکا میخواست، چیزی که جزء آرمان‌های ایدئولوژیک و آرمان‌های ژئوپلیتیک اسرائیل قاسب بود که این هلال خصیب رو بگیره. این هلال خصیب یعنی هلال باروره، هلال ثروت داره، یعنی بار ثروت داره، بار معنویت داره، بار فرهنگ داره و بار نفت داره. اسرائیل هم همین می‌خواد دیگه. نیل تا فرات یا جغرافیای اون چیزی که خاورمیانه بزرگ رو تعریف کردن، فکر میکنه که اسرائیل، گمان میکنه که الانی که جایگاه ما در سوریه تضعیف شده، یه جوری ما قرارگاهمون رو اونجا از دست دادیم، این مسیر براش باز شده. ضمن اینکه ترکا متاسفانه خیانت کردن، ضمن اینکه به صراحت به شما بگم کشورهای عرب منطقه دست گذاشتن با یک تروریست، کار اشتباهی بود. فکر کردن که اینا در سایه امنیتی که کارفرمای صلحش ایالات متحده آمریکاست، گمان کردن که اگر عقب بکشن و به سمت صلح ابراهیم برن اینا موفق میشن. غافل از این که ثروتشون رو از دست دادن، بدهی سوریه رو دادن، یه مشروعیت نامشروعی به جولانی دادن. پوزش رو کی برد؟ آقای ترامپ پوزش رو برد. اما الان به یه روزی، به یه نقطه ای از تاریخ رسیدیم که به نظر من عطف نقطه تاریخی که آقا چنبایب ششاره برمودن، اون این هستش که به هر صورت این بار کج که یک تروریست رو با کودتا آوردن و الان هم دارن فتنه ایجاد میکنن و حاضر شد که بلندی های جولان که جزء آرزوی کهن و دیرینه سوری ها بود به راحتی ببخشه، تا چه موجودی اون رو به رسمیت بشناسه؟ یک موجودی که دولت ملی اصلا قبول ندارد. من امیدوارم که یک روزی، روزگاری دولت‌های عرب منطقه اقلا به پای محاسبات عقل بیان و اینقدر با تئوری‌های هژمونی که ایالات متحده آمریکا و صهیونیستا پیش نرن، حتی اونها درش سودای این رو دارن که با یک کوریدوری که به نام کوریدور داوود هست خودشون وصل بکنن به مرزهای ترکیه، وصل کنن به اقلیم کردستان، یه حیات خلوتی بشه برای استیلا، برای توقف و حضور در ایستگاه پنجم، که همیشه من تفسیرم این بوده که اونها بعد از سوریه که ایستگاه چهارم بود عبور کردن، الان رسیدن ایستگاه پنجم، حتی به ایستگاه ششم که مرزهای ما بود باز اومدن، اما این شجاعت نیروهای مسلح ما بود که اونها رو برگردونن. ولی علی کل حال عرضم تمام، فکر میکنم که اونها نرفتن که بمانند، اونها رفتن که یک نفسی بکشن با تجزیه طلبی و با تیر فتنه های چند شعبه مجدد به عراق برگردن. اگه زورشون برسه در اونجا موفق بشن و اگر این بحرانی که شما اشاره کردید، این تنش های خانمانسوزی که اشاره کردید به دست خود مردم عاقل سوریه درست نشه، بحران تداوم پیدا میکنه، عربستان رو در مینورده، اردن رو در مینورده و یقه ترک ها رو میگیره.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تخت مه. شما عزیزان شنوند بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوست عزیز، این برنامه و آخرین خبرها را دعوت میکنم از سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم منطقه غرب آسیا، خروج برخی اعضای کابینه نتانیاهو از کابینه میباشد. احزاب دگل هتوراد، حزب آگودات اسرائیل، خروج از ائتلاف سیاسی و کابینه را اعلام کردند. شورای علمای تورات حزب شاس نیز تصمیم گرفت از کابینه خارج شود. شورای مذکور همچنین تصمیم گرفته که از طرح‌های سلب اعتماد از کابینه حمایت نکند تا به این ترتیب به نتانیاهو فرصت دهد تا برای تصویب پیشنویس لایحه معافیت حریدی‌ها تلاش کند. پیشتر همزمان با تشدید بحران پیشنویس قانون خدمت سربازی، احزاب حریدی با هماهنگی شخصیت‌های دینی خود بار دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را تهدید به خروج از ائتلاف کرده و گفته بودند که در صورت عدم دستیابی به قانون مناسب دوشنبه شب استعفا خواهند داد. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari_mashhad. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. یک جان تشکر و سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده یعنی عشق،
یعنی انگیزه،
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا، آن تنهای بی همتا. سلام و وقتتان بخیر. سلام با صفا و دوستانه و صمیمانه خدمت شما دوستان عزیز همراه در برنامه رسم زندگی، مثل همین قشنگی روز دوشنبه. دوستان میگن زندگی در این مشکلات را داره، کوه همت را هم داره، اما ما مسیرتان را پر از عشق و آینده آرزو میکنیم. فکرتان آرام، قدمهایتان استوار و خانه‌هایتان پر از گندم آرزو میکنیم. گذرت اگر به کوچه ما رسید کمی درنگ، اینجا رسم زندگی است. دوستان امروز دوشنبه 30 سرطان 1404 هست و بنابر روایتی سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام هست. این مناسبت را خدمتان تسلیت عرض می کنیم و دعوت می کنم همراه ما باشید. عزیزان شنونده، همطور که به خاطرتان هست موضوع هفتگی ما تنهایی است. دیروز گفتیم که برخی از ما انسان‌ها خوش داریم تنها باشیم، گاهی در جمع بودن و گاهی در انزوا و در تنهایی و دنیای خود بودن. اما تنهایی اگر بیش از حد باشه باعث افسردگی و اختلالات روانی میشه، اما گاهی این تنهایی برای انسان لازم هست. امروز می‌خوایم از لذت تنهایی بگوییم، از اینکه گاهی این تنهایی لازم هست. لازم هست که تنها باشیم و از این تنهایی لذت ببریم. خب ما هم چون شما را با خود داریم مطمئن هستیم که گپ به جاهای خوب خوب خواهد رسید. همراه ما باشیم. منتظر نظرها و پیشنهادهای شما دوستان عزیز هستیم در بستر واتساپ و این شماره 2093-794-7171-44. از طریق سایت هم میتونید که برنامه ها را بشنوید، parstoday.ir/dari. دختر با آب و تاب از صنف و همصنفیاش گپ می زد و مادر با دقت به گپای دخترش گوش می داد. این صحنه یکی از زیباترین صحنه های این دو نفر بود، این مادر و دختر. دختر از صنف جدید و معلمهاش گپ می زد. مادرش پرسید: دخترک نازنینه، از همصنفیای جدیدت چیزی نگفتی؟ قریب دو هفته است که از مکتبا تیر شده، کدام دوست یا رفیق و همصنفی پیدا کردی یا نه؟ دختر سر خود پایین انداخت و گفت: مادر، دخترای صنف زیادتر از چیزای گپ میزنن که هیچ در دل من نمیشینه. فعلا من خود گوشه گرفتیم و از تنهایی خود لذت میبرم، تا کم کم ببینم که کدام یک از این دخترکای نازنین لایق و درس خوانم، اگر باشه چقدر خوب، مثل خودم باشه، درس بخونه، کتاب بخونه، اهل مطالعه باشه، اهل هنر باشه، ببینم میتونم پیدا کنم. شما چقدر فرصت تنهایی ایجاد میکنین؟ یا چقدر احساس میکنین که در تنهایی های خودتان باشین و لذت ببرین؟ با این سوال همراه شما میشیم و همراه شیما جان وفا سلام میگیم و شیما جان عزیز و از هراتی های نازنین میشنویم.
درود بر شما، سپاسگزار هستم که در شهر هرات با ما شیما وفا در بخش گزارشی ما در این گفتگو همراه هستین. با یکی از شهروندان محترم ولایت هرات هم صحبت میشم که ایشان یکی از مغازه‌داران در یکی از مسیرهای ولایت هرات هستن. ضمن تشکر از شما، اول خود بر شنونده های ما معرفی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز شما. محمد داود اسماعیل زاده، یک از دکاندارای شهر هرات.
باز هم سپاس از جناب شما آقای اسماعیل زاده. ما روی موضوع تنهایی در برنامه خود این هفته صحبت میکنیم. اول میخوایم از شما بشنویم اینکه بدانیم با وجود از اینکه یک پدر هستن، حتما فرزندان، خانواده یا شایبات زندگی، مصروفیت ها و مسئولیت هایی که هر کدام از ما و شما در قبال زندگی داریم و در کنار ازون شاغل و دکاندار هستن، آیا گاهی شده با وجود همه این مصروفیت ها و مسئولیت ها با خود خلوت بکنین؟ این فرصت میکنین؟ علاقمند این تنهایی و خلوت هستین یا خیر؟
خود شما خوب میفهمین که ما در کشور زندگی میکنیم که اگر 24 ساعت هم ما کار کنیم بازم عقبی. مشکلات اقتصادی از هر نگاه که ما ببینیم، از نگاه روی فکری، کلن اجتماع در حالت قرار داده که واقعا آدم از هر نگاه خسته. ولی خب به هر حال تنهایی جزء مقررات زندگی انسانه که انسان واقعا باید بکنه. من کوشش میکنم که بله، بخصوص روزهای جمعه بعد نماز جمعه در یک گوشی از فضای آزاد کوشش میکنم که حداقل برین نیم ساعتم که شده همین موقعیت فراهم کنم خود تا یک نفس از مشکلات بیرونی و درونی به خود بگیریم. های کار میکنیم،
یعنی علاقمند هستین که برای خود وقت بگذارین و تنها باشین و فکر و اندیشی داشته باشین راجع به خیلی از مسائل زندگی؟
بله 1000%، به خاطر از این که اگر ما چنین وقت نگذاریم به خود، خام و خام مریض میکنه ما، خام و خام از پای در میاره. بهترین چیز یک استراحت فکری به انسان، یک استراحت به وجود انسان لازمه که بعد ما یک استشام تازه بکنیم تا آماده بیگب باشیم که باز اگه فردا انشالله میشه با یک نیروی خاص، با یک انرژی خاص بیاییم بتونیم از این مشکلات خود بیرو کنیم.
سپاسگزارم.
ممنون شما، زنده و سلامت باشیم. بخیر باشیم.
تشکر از خانم وفای عزیز و از همراهی شما عزیزان شنونده. همراه ما باشین.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده ی زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. خدا نه میترسم از این که زمان نگذار، چون دست گلی برسی به مزار، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم، تو به داد دلم برسی.
آیا ما انسان‌ها میتونیم تنها باشیم؟ نه تنها انسان‌ها، بلکه هیچ موجودی در جهان واقعاً تنها نیست. اما وقتی انتخاب میکنن که تنها باشن، توانایی کنار آمدن با او را هم یاد میگیرن، میآموزن. تعدادی از مردم میخوان که تنها زندگی کنن. کسایی که از زندگی در تنهایی لذت میبرن میتونن با تنهایی از مصائب زندگی عبور کنن. برخی با اراده و اختیار خود با تنهایی زندگی میکنن و برخی دیگر به دلیل شرایط خاص مجبور به زندگی در تنهایی میشن. تقریبا همه در مقاطع احساس تنهایی میکنن. این شامل افرادی هم میشه که به نظر میرسن محبوب دیگران هستن، زیرا در بیشتر موارد مهم نیست که یک نفر چه تعداد دوست در اطراف خود داره، بلکه میزان نزدیکی و صمیمیت با اونا تعیین میکنه که آیا فرد احساس تنهایی میکنه یا خیر. افرادی که به نظر میرسن محبوب هستن ممکن است همیشه افراد زیادی را همراه خود داشته باشن، با این وجود دوست واقعی نداشته و احساس تنهایی کنند. در صورتی که وقتی هر یک از افراد تنها هستند، خودشان را از نو میشناسند. با ظرفیت ها و ضعف هایی از خود آشنا میشن که تا پیش از تنهایی با اونا آگاهی نداشتند. همونطور که تنهایی برای عده‌ای جنبه های بدی داره، جنبه های خوبی هم در او یافت میشن. دوستان، تنهایی و ما فرصت فکر کردن میده. تنهایی و ما فرصت بررسی دوباره میده. تنهایی میتونه ما را آرامتر بسازه که بفهمیم کجای کار خوب است که بهتر تنظیم شود. اما آیا این تنهایی ها را میتونیم در هر شرایطی داشته باشیم؟ دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه همراه میشیم با جناب آقای سید مهدی حسینی، روانشناس و مشاوره خانواده، و از ایشان میشنویم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه، امیدوارم سلامت باشین. صحبت کردن با خودمان و تنهایی برای کوتاه مدت میتونه تأثیر مثبتی در زندگی ما داشته باشه. روابط اجتماعی ما گاهی به تنهایی نیاز داره. چیزی که در روانشناسی اثبات شده، تنهایی و خلوت کردن با خودمان یکی از نیازهای اساسی بشر در این دنیای پرسر و صدا هستش. در واقع خلوت کردن با خودمان این فرصت به ما میده که بیشتر به خودمان فکر کنیم درباره آینده و گذشته و زمان حال. این فرصت خوبی است که همه ما داریم و به ما این امکان را میده که زندگی ما را تنظیم و تعدیل کنیم. ما در جهان زندگی میکنیم که ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی به سرعت در حال افزایش و گسترش هستند. مثلا بسیاری از مردم به شکل نادرست از این فناوری‌ها استفاده میکنند و یکی از عوامل انضباط طلبی و افسردگی افراد استفاده بیش از حد از و نادرست از شبکه‌های مجازی هست. تمامی رفتارهای نادرستی شده که بیشتر افراد به ندرت زمانی را به تنهایی و فکر کردن به خودشان اختصاص میدن و نمیدونن که این تنهایی میتونه لذت بخش باشن. وقتی ما با خودمان خلوت میکنیم، از دنیای پرسرسو خودمان را بیرون میکشیم و به اصطلاح خلوت نشینی میکنیم، چندین مزیت مؤثر داره. اولی که شادابی و انرژی را از دست رفته را به ما پس میده و میتونه یک روز کامل را به ما هدیه بکنه. دومی عامل باعث بهبود عملکرد من میشه. وقتی در تنهایی با تمرکز کارهای روزانه من فکر بکنیم و آنها را در ذهن سامان‌دهی بکنیم، طبیعتاً باعث میشه عملکرد من در طول روز بهتر بشه. حالا عوامل زیادی در به نکته هستش، ولی خب وقت برنامه اجازه نمیده که ما بیشتر صحبت کنیم در مزیت‌هاش. همیشه باید در طول هفته یا روز ساعت به خودمون اختصاص بدیم. همیشه درباره نیاز ذاتی انسان به زندگی اجتماعی و گروهی و تأثیر آن در سلامت روان صحبت شده، اما کمتر درباره تنهایی مثبت و نقشی که در زندگی ایفا میکنم صحبت شده. طبق تحقیقاتی که انجام شده، افرادی که در شبانه روز ساعتی را به خودشان اختصاص میدن نه تنها استرس کمتری دارن، بلکه خلاقیت و عملکرد بهتری هم در طول روز میتونن داشته باشن. این تأثیر زمانی اتفاق میفته که پرداختن به کار مورد علاقه موقع تنهایی هورمون های مربوط به استرس را در بدن کم میکنن و ما را تا حد زیادی به آرامش میرسونن. بنابراین تنهایی یک انتخاب هستش، انتخابی که فرصت فکر کردن به ما میده، تفکر درباره خودمان و آینده. به ما این امکان را میده که به کارهای مورد علاقه ما توجه و رسیدگی بکنیم. من یک نکته را بگم در آخر کلام. آنچه که خیلی مهم هست، لزوما تنهایی همیشه نشانه برای شخصیت های ضد اجتماعی نیست. پس چیزی که اهمیت دارد تفاوت قائل شدن میان افراد ضد اجتماعی و گروهی هستش که آگاهانه تنهایی را انتخاب میکنن. افرادی که از روی ترس در جمع و حضور پیدا نمیکنن دچار نوع اختلال هستن که میتونه تبعات جدی مثل خشونت و افسردگی را داشته باشه. بنابراین خلوت نشینی و تنهایی آگاهانه و مثبت میتونه تمرکز و عملکرد ما را در طول روز بهتر بکنه. بهتر استش که ساعتی را در روز به خودمان اختصاص بدیم و به خودمان بیشتر ارزش قائل باشیم. سلامت باشین. خدا
منیجر جان از مشهد نوشتن که ما آدم‌ها گاهی خیلی خسته میشیم، احساس میکنیم که با تمام قوا هم نمیتونیم از پس مشکلات براییم. اعضای خانواده هم با مهربانی قصد دارن که ما را کمک کنن، اما باز هم دل ما نارام است و استراب داریم. ناخودآگاه روی ما طرف آسمان و خدایی که به بزرگیش باور قلبی داریم بلند میشه و وقتی ساعتی با خدا راز و نیاز خلوت میکنیم آرامش عجیبی پیدا میکنیم. تشکر از منیجه نازنین و پیامک بسیار قشنگیشان. دوست عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر که امروز هم ما را تنها نگذاشتین با بحث موضوعی تنهایی که امروز از لذت تنهایی گفتیم. فردا انشالله فرصتی باشه از تنهای تنها در خانواده صحبت میکنیم، یعنی از وجودها و انسانهای تنها که در جمع هستن، حالا یا در خانواده یا در اجتماع. انشالله فرصت همراهی فردا را هم با شما خدا بر ما بده و تا فردا بهترین ها را براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم در این لحظه با راوی عشق همراه شوید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ای که خاک شوره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بی ره را تو پیغمبر کنی. و وجده که زالن فهدا، یه پیغمبری که سرگردان بود، حالا نه سرگردان به معنی که ما سرگردان هستیم، ولی به هر حال در عالم هیجان و حیرت بود که چه باید کرد با این مردم، من از کجا شروع بکنم، چیکار بکنم، در حیرت و سرگردانی بود. تو هدایتش کردی که اقرأ براشون، اینا رو من بهت میگم، اینا رو براشون بخون. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید کانجا هر دمی میناگریست. قلب اعیان است و اکسیر محیط، ائتلاف خرقه تن بی مخیط. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ این بقاها از فناها یافتی، بعد مرحله به مرحله اومدی. اگه از رحم مادر بیرون نمی اومدی که نمی رسیدی به اینجا، این مقامات پیدا نمی کردی. این بقاها از فناها یافتی، از فناها رخ چرا برتافتی؟ صد هزاران حشر دیدی ای انود، مردم عجیبی از مرگ میترسن. ما صد دفعه مردیم تا الان تا رسیدیم اینجا، هر دفعه که مردیم به خود بهتر شدیم. صد هزاران حشر دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه بد به وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، از نما سوی حیات و ابتلا، باز سوی عقل و تمیزات خوش. بچه اول بدونیم یاد عقلی نداره تمیزات خوش نمیده، کلوپاترا کنار رد بشه بچه های نگاه نمی کنه اینا. یعنی یه سنی یه مرتبه سرش از این و بر می گردونه، از اون از هر طرف که بره نگاه میکنه. چرا؟ این تمیز میده، اینجا تشخیص میده که این چشم ابرو، قبلا هم همین چشم ابرو داشت، همون چشمار هم این داشت، ولی تمیزات نداشت. باز سوی عقل و تمیزات خوش، باز سوی خارج این پنج و شش. یکی دیگه باز هست باهوشتره، میگه این چشم ابرو از کجا اومده؟ هر کجا لطفی ببینی از کسی، اصل لطف رهیابی بسی. این از کجا اومده این؟ برو دنبالش انقدر، برو تا برسی به اون مرکز، اون مرکز جمال. ملاحت از نمک شروع کن. ملاحت از کجا میشه؟ نمک. بعد میزنن به پیاز و سیب زمینی اینها. بعد یه خورده میای بالاتر میفهمی که عجب این آقام چقدر با نمکه، این خانم چقدر با نمکه، اینا بالاتر میاد. بعد میفهمی مثلا شعرم میگن امله و شعرا ملاحت، با ملاحت ترین شعرا مثلا سعدی امله و شعرا. بعد میشنمی که پیغمبر فرموده که انا امله من اخی یوسف، من با ملاحت ترم. این ملاحت غیر از اون ملاحت بود، نمک بوده دیگه، این ملاحت محمدی که سگ در اون اگه بیاد پاک میشه. سگ اگه در نمکزار بیفته، در نمکزار وجود او بیفته، در نمکزار سخن او بیفته. نمک یعنی عشق، اصلا با نمک وقتی میگه این عاشق، آدمی که عشق نداره نمک کم نداره. آدم تا عاشق نشه نمک بده نمیکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، تزویب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور.
الهی به حرمت نامت و صفات بیمثالت ما را دریاب و به حرمت یادت ما را در برگیر که وصال تو ما را آرزوست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود به خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند برنامه در وادی نور. دوستان عزیز، امروز برابر روایتی مصادف است با سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام. این مناسبت را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. ارجمندان، شما میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-7144 بر ما ارسال کنید. امام سجاد علیه السلام می فرمایند اگر تمام افرادی که بین مشرق و مغرب هستند بمیرند، چون قرآن با من است، هراس و وحشتی به دل راه نخواهم داد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که نام دیگر سوره نصر تودیع است. نزول این سوره در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و وداع خداوند و جبرئیل با ایشان دلیل نامگذاری آن به تودیع است.
سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
در سوره نصر سه پیشگویی و خبر غیبی مهم وجود دارد که عبارتند از فتح مکه با پیروزی بزرگ و غلبه نهایی اسلام، ایمان آوردن مردم مکه و اطراف آن به اسلام و بیعت با رسول خدا و رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. استجابت دعا و پیروزی در برابر دشمنان را از خواص سوره نصر برشمردند. خداوند در این سوره به رسولش وعده پیروزی و یاری می‌دهد و اعلام می‌کند خیلی زود مردم گروه گروه داخل اسلام می‌شوند. پس به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد به شکرانه این یاری و پیروزی خدا را تسبیح کند و حمد بگوید و استغفار کند. بنابر نظر برخی مفسران همچون علامه طباطبایی، این سوره در مدینه بعد از صلح حدیبیه و قبل از فتح مکه نازل شده است. پس مراد از فتحی که خداوند به آن وعده می دهد فتح مکه است.
عزیزان، دستیابی به آرامش واقعی یکی از خواسته های همیشگی بشر بوده و برای رسیدن به این هدف انسان در طول تاریخ تلاش ها و رنج های بسیاری را به جان و دل پذیرفته و سرانجام آرامش واقعی را در پرتو اعتقاد به خداوند و پذیرش دین یافته. همچنان که خداوند در آیه 4 سوره فتح می فرماید: او کسی است که سکینه و آرامش را بر دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان افزوده شود.
یکی از راه‌های آرامش اینه که انسان با خدا رفیق باشه. بلد آیاتشو بخونید. الا ان اولیاء الله چی؟ لا خوف علیهم ولا هم، یعنی حزن ندارن، خوف ندارن، آرامش دارن. اگر انسان بتونه با خدا رفیق بشه، حالا این رفاقت با خدا آرم و علامت هم نداره. امیرالمومنین فرمود، خوب این حدیث گوش بدید، چهار چیزو کوچیک نشمرید. یک، آدما رو. یه وقت میبینی همین آدمی که شما کوچیک میشمارید جزو اولیای خداست. چه میدونی؟ مگه اولیای خدا عمامه باید داشته باشن؟ مگه اولیای خدا درجه باید داشته باشن؟ مگه اولیای خدا عنوان باید داشته باشن؟ اون شخص میگه تو مدینه بودیم باران نمی آمد، مردم نماز باران میخواندن، خبری هم نبود. یه رو من دیدم یه غلام سیاه چهره از صف جمعیت جدا شد، رفت یه گوشه ای سرشو گذاشت به خاک، گفت خدایا سر از خاک بر نمیدارم تا بارون بیاد. میگه من دیدم یه مرتبه هوا متغیر شد و ابر تو آسمان فشرده شد، فهمیدم کار این بود. دنبالش کردم، تحقیق کردم، دم رفت تو خانه امام سجاد، رفتم خدمت آقا، بررسی کردم، دم این کارش تو استبله، اسب و اینا رو نگه میداره. یه غلامی که تو خونه امام کارش نگه داشتن اسب و این هاست، میشه جزو اولیای خدا. اولیای خدا علامت ندارن. یه قبریست توی تبریز، من رفتم، معروفه، آقای بود حمال تبریزی اونجا میشست، بچه از بالا مسجد جامع افتاد، یه مرتبه گفت بگیرش، یه لحظه افتاد ولی هیچیش نشد، واقعا خدا گرفتش، همه ریختن دورش. اه، تو از اولیای خدا بودی چیکار کردی؟ گفت کاری نکردم، شلوغش کردی. یه عمری خدا به من گفته بگیر، گرفتم. چشمتو بگیر، گرفتم. گوشتو بگیر، گرفتم. زبان شما وقتی این چیزایی که خدا میگه بگیر بگیری، وقتی به خدا بگی بگیر میگیره. خب یه بار بهش گفتم، الان براش قبر درست کردم تو تبریز، تابلو زده قبر فلانی، من رفتم سال قبل، رفتم سر کنار قبل.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با بخش تفسیر روان در خدمت شما هستیم. با پایان یافتن سوره بروج در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره طارق را آغاز می کنیم. سوره طارق 17 آیه دارد و در مکه نازل شده است و همانند عموم سوره های مکی، محور اصلی آن توجه دادن به قیامت و بیان قدرت الهی در آفرینش دوباره انسان در جهان دیگر است. بخش دوم سوره درباره جایگاه والای قرآن و سخن جدی آن درباره قیامت و دیگر امور است. اکنون به تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 10 از سوره طارق گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
به نام الله بخشنده مهربان. سوگند به آسمان و سوگند به ستاره شبگرد، و تو چه می دانی که ستاره شبگرد چیست؟ همان ستاره فروزان است. هیچ کس نیست مگر آن که بر او نگهبانی از فرشتگان گماشته شده است. پس انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است. از یک آب جهنده آفریده شده که از میان استخوان پشت مرد و سینه زن بیرون می آید. بیگمان الله بر بازگرداندن او پس از مرگ تواناست. روزی که رازها آشکار می گردد، در آن روز انسان هیچ توان و یاوری ندارد.
سورای مکی معمولا با سوگند آغاز می شوند. از جمله این سوگندها سوگند با پدیده‌های طبیعی در زمین و آسمان است که آفریده‌های خداوند هستند و تفکر در آنها انسان را به عظمت آفرینش می‌رساند. این سوره نیز با سوگند به آسمان و ستاره‌ای درخشنده آغاز شده است. ستاره‌ای درخشان در آسمان که نور آن در شب چنان پرفروغ است که در چشم انسان نفوذ می کند. پس از سوگند خداوند می فرماید کسی گمان نکند که در این دنیا یله و رهاست و کسی او را زیر نظر ندارد. هیچ کس نیست جز آن که حافظ و نگهبانی برای اوست و کارهای او را ثبت و ضبط می کند. ادامه آیات به قدرت خداوند در آفرینش انسان اشاره کرده و می‌فرماید چرا به عظمت آفرینش خود توجه نمی‌کنید؟ شما از قطره‌ای آب آفریده شده اید که از صلب پدر در رحم مادر قرار گرفت و بدون آن که مادر نقشی در رشد و تکامل آن داشته باشد، پس از 9 ماه به صورت نوزادی کامل به دنیا آمدید. خدایی که چنین قدرتی در آفرینش اولی شما داشت، آیا از بازگرداندن شما در قیامت ناتوان است؟ ادامه آیات به یکی از ویژگی‌های قیامت اشاره کرده و می‌فرماید هر چرا در دنیا از دیده دیگران پنهان و کتمان کرده اید در آن روز آشکار می‌شود. البته این ظهور و بروز برای مؤمنان مایه افتخار است و برای مجرمان مایه سرفکندگی و منشأ خاری و رسوایی. چه دردناک است که انسان عمری کارهای بد و زشتیهای باطنی خود را از دیگران مخفی کرده، ولی در آن روز در برابر خلایق شرمسار و سرفکنده شود، در حالی که نه خود قدرتی برای دفع این رسوایی دارد و نه کسی هست که به او یاری رساند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که از نگاه به آسمان و تفکر در پدیده‌ها و آفریده‌های الهی غافل نشویم که راهی برای خداشناسی و توجه به قدرت بی‌پایان آفریدگار جهان است. فرشتگان در زندگی انسان‌ها نقش دارند، هم حافظ آنها از برخی حوادث هستند و هم ناظر بر کارهای آنها. هزاران نوزادی که هر روز متولد می شوند نشان دهنده قدرت خداوند در آفرینش انسان هستند و هم گواه بر قدرت بی پایان الهی در امکان آفرینش دوباره انسان در قیامت به شمار می روند. انگیزه ها و نیات باطنی انسان ها در دنیا قابل کشف نیست، اما در آخرت باطن انسان ها آشکار و روشن می شود.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان و تمام کارهاش تحت حفاظت فرشتگان الهی است، هم اعمالش ثبت میشه هم حفظ میشه. و رسولنا لدیهم یکتبون، همه می نویسن. این نوشته‌ها یه زمانی باز میشه و از صحف نشرت. انسان تحت حفاظت و همه کارهاش ثبت میشه. اگر دقت کنید که چطور از ما از آب جهنده درست شدید، هم خداشناسیتون قوی میشه هم معادشناسیتون. خداست که میتونه رو این تکسلول یه طراحی یک انسان بکنه و همین خداست که میتونه قیامتو هم در خداشناسی و در معادشناسی اثر داره. خدای طور به حق محمد و آل محمد ما را از غافلین قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش تفسیر روان ممنونیم.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور
parstoday.ir/dari.
دوستان عزیز، تلاوت قرآن کریم مسیر هدایت و تکامل معنوی را هموار می سازد، زیرا فرد به وسیله قرائت و تلاوت قرآن کریم با اوامر و نواهی و دستورات خدا آشنا شده و سعی می کنه به آنچه فرموده عمل کنه و از آنچه نهی کرده دوری بجوید.
رتل معي آياته واضمع إلى صفحاته وتعال نرتش في الضياء ونعيش في نفحاته.
رتل معي آياته واضمع إلى صفحاته وتعال نرتش في الضياء ونعيش في نفحاته. خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته.
خذ مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته.
رتل معي آياته واضمع إلى صفحاته.
قرآن دوستان عزیز در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 41 و 42 سوره نحل آشنا شویم.
داستان آیات.
مکه در گرداب نادانی قوتور بود و ظلم و ستم بیداد می کرد. زورمندان هیچ مانعی در برابر تجاوزگری های خیش نمی یافتند. تنها در این میان خورشید وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روشنی بخش راه گمراهان بود و شب پرستان را رسوا ساخت. دشمنان دین هدایت نیز مسلمانان را سخت زیر فشار قرار می دادند و از هیچ ستمی فروگذار نمی کردند. ستمکاری مشرکان به گونه ای بود که مؤمنان مسلمانی خیش را پنهان می کردند و برای عبادت به محلهای دوردست پناه می بردند. کم کم عرصه آنچنان بر مسلمانان تنگ شد که گروهی از مسلمانان به حبشه مهاجرت کردند و